الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین در طول 23 سال بعثت و رسالت طبق روایات شیعه و سنی وجود مبارک رسول اسلام بر دو مسئله واقعا حیاتی تأکید داشتند. در هیچ مسئله دیگری در طول 23 سال تکرار و تأکید مانند این دو مسئله نداشتند. یکی در رابطه با خلافت امیرالمؤمنین بود، با لفظ خلیفه، انت خلیفتی من بعدی، یعنی پس از من بین تو و بین من جانشین دیگری نخواهد بود. هر که ادعای جانشینی بکنه خلاف خدا و خلاف منه. من خودم در همین زمینه 80 و حدود 5 روایت با سند در کتب اهل سنت دیدم. انت خلیفتی من بعدی. البته جملات دیگری هم در اون روایات هست: وارث منی، وصی منی، ادا کننده دین منی. ولی عمده مطلب اینه که با جمله انت خلیفتی من بعدی در کتب اهل سنت آمد. در کتب خود ما هم که در این زمینه دریاوار مطلب هست. چرا رسول خدا این اعلام رو کرد؟ برای اینکه وجود مبارک امیرالمؤمنین جامعه همه ارزش‌ها و کمالات بود و فاقد همه عیوب و نواقص. اینو میگن تعریف منطقی. جامع افراد مانع اغیار، وجودش منبع همه ارزش‌ها و کمالات بود و یک عیب و نقص در او وجود نداشت. یه مطلب که 23 سال رسول خدا تکرار کرد. اما مطلب دوم که البته با تکرار مطلب اول تکلیف امت رو برای بعد خودش روشن کرد که منحرف نشن، گمراه نشن، دست به دامن معموم به عنوان امام نزنن، که البته بعد وجود مقدسشون کبر، حسد، هوای نفس، حب جاه مدینه رو اول و بعد مناطق دیگر رو و تا الان بدنی مهمی از دنیای اسلام رو به زلالت و انحراف و گمراهی کشید. این رو من از پیش خودم نمیگم که شما بفرمید یه میلیارد و چند صد میلیون مسلمان گمراهن. این رو یه ساعت دو ساعت قبل از درگذشتشون پیغمبر اعلام کردن، فرمودن و اومدن خانه و جان دادن، همه هم نوشتن. یه بخشی از ابقات الانبار انوار میر حامد حسین هندی که اصالتا نیشابوری بوده در رابطه با همین حدیث سقلینه، یه بخش عمده انی تارکن فیکم و سغلین کتاب الله و اطرتی ما این تمسکتم به ما لن تزلو من بعدی ابدا. و مدینه و بعدم دنیای بعد از مدینه متمسک به اهل بیت نشدن، خودشون حکومتها مدرسه ها ساختن، آخوندهای درباری تربیت کردن و در دین مردم رو به اونا ارجاع دادن و متمسک به عالمان مفخور حرامخور درباری شدن. ما این تمسکتم به ما لن تزلو من بعدی عبدا. یعنی پیغمبر اکرم تلویحاً میگه بعد مرگ من تزلون گمراه میشه، به زلالت میفتیم و افتادم. خب در این 23 سال تکلیف بعد خودشو روشن کرد که جانشین من، ولی بعد من و اولای به جان و مال شما بعد من امیرالمؤمنین. و اما مطلب دوم که در رابطه با تأمین خیر دنیا، آخرت، سعادت امروز، فردا، تربیت، رشد، کمال، جلب رضایت خداست، در 23 سال مرتب اعلام کرد یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، تو و پیروان تو رستگارن، یعنی غیر تو بعد من هر کی بیاد سر کار و پیروان غیر تو رستگار نیستن. این رو هم 23 سال تکرار و تأکید کرد. خب یه داستان خیلی جالب، شیرین، عمیق، ریشه دار، ولی کوتاه براتون بگم. قوغاس این داستان. یه عالم بزرگ اهل سنت یه روز در شهر مراغه که نزدیک به عراق بود و تقریبا غرب ایران و عراق اکثر سنی نشین بودن، اومد خدمت خواجه نصیرالدین طوسی. به خواجه عرض کرد این فرقه های مختلف اسلامی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، صوفی، قدریه، اشعریه، معتزلیه، مشاله 73 تا دین اختراع شده است. گوه این 73 فرقه خواجه باید یه فرقشون اهل نجات باشن. همه که اهل نجات نیستن. خواجه فرمود درسته، یه فرقه اهل نجات. گوه کدوم فرقه است؟ ببینید عالم دانای باسواد دانشمند چقدر ظریف، محکم، استوار و قوی جواب میده. خواجه بهش گفتش که این روایتو شما در کتابهاتون نقل کردین که پیغمبر فرموده بعد مرگ من امت به 73 فرقه تقسیم میشن. گو بله نقل کرد. فرمودن اتفاقا این روایت رو از قول رسول خدا ما تو کتابامون نقل کردیم، هم شیعه داره هم سنی. بعد خواجه به او فرمود این روایت رو هم شما تو کتاباتون دارین که پیغمبر فرمود مثل و اهل بیتی کسفینت نوح من تمسک بها نجا. آخه این سنیه پرسی توی این 73 فرقه نجات مالی کدوماشونه؟ مثل و اهل بیتی کسفینت نوح من تمسک بها نجا و من تخلف عنها غرق. دارید این روایت رو تو کتاباتون؟ گاره دارید؟ گم ما هم داریم. حالا معلوم شد از این 73 فرقه کدوم فرقه اهل نجات هم بهدش. و از جلسه شیعه بلند شد چون رای دیگه نبود. یعنی خواجه دست و پای عقلشو بست که نتونه این ورون ور بره به هیچ علمه. من دعوت داشتم ترکیه سخنرانی در آنکارا و استانبول. خب استانبول شهر قدیمی و معروفیه و اغلب مساجد و کتابخونه های معظم ترکیه در شهر استانبول و 300-400 سال هم مقر حکومت سلسله عثمانی ها بود. اونجا به کاردار ایران گفتم من علاقه دارم با مفتی اعظم اهل سنت ملاقات کنم. حالا برادران کوچه‌الواری یه خود ساده تر بگم، مفتی اعظم این مرجع تقلید کل 70 میلیون جمعیت ترکی میشه رو خبر میده. پیگیری کرد و خبر داد و گفت فردا ساعت 10 ایشون وقت ملاقات داره. رفت ملاقات در سالن کتابخونه بود. من وقتی اومدم بیشینم رو صندلی، پشترم رو نگاه کردم، دیدم که 40 جلد تفسیر کبیر فخر رازی از دانشمندان قوی و عالم اهل سنت پشترم. این فخر یه اعجوبه ای بوده، اعجوبه. الحمدلله با ما شیعیان هم تا دلتون بخواد مخالف، تا دلتون بخواد. حرام خوری اصلا نمیذاره آدم با حق تماس بگیر، حرام خوری نمیذاره آدم حقو که فهمید بپذیره، نمیذاره. اینقدر که اسلام روی حلال و حرام دقت کرده، رو طهارت و نجاست دقت نکرده. شما نماز واجبتونو با یه استکان آب میتونید وضو بگیرید، غسلتون رو با یک کاسه معمولی آب میتونید انجام بدید. اگه فرصت بود من همین امشب رو منبر با یه استکان وضو میگرفتم، تا استکانم آب اضافه میومد. من خیلی نمازامو با دو سوم استکان معمولی آب وضو گرفتم. اما دقتی که رو حلال و حرام داره رو هیچی دیگه نداره. پیغمبر میفرماید درهمی حرام اگر در خانه ای باشه، حالا خود درهم یا نه جزء دیوار خونه، جزء فرش خونه، جزء لباس خونه، جزء زمین خونه، تا این درهم حرام در این خانه وجود داره، پروردگار نظر رحمت به اون خانه نخواهد کرد. مال مردم محترمه، مستطیع مکه به خیال خودش اومد به امام صادق گفت من میخوام خداحافظی کنم برم حج واجب. فرمود حسابای مالی پاکه با همه؟ گفت پاک، الا اینکه یه شخصی از گروه مرجئه، یه گروه منحرفی بود در مدینه، یه طلبی از من داره و خیلی آدم بد و ناپاک و زشتیه، نمیخوام بهش بدم. امام صادق فرمود اگه طلبشو بهش بدی خرج رفت و آمده مکه رو داری؟ گو نه. فرمود مکه به تو واجب نی، حرامه، برو دین مردم رو بده، بیدینه به تو چه، مرجعه به تو چه. جنازه رو بردن کنار مسجد پیغمبر، اومدن خانوادش میگن ای رحمت للعالمین، بیا به مرده ما نماز بخون. پیغمبر علنی فرمود نمیخونم. دو درهم به کسی بدهکار بودن عمدی نداده، من به این جنازه نماز نمیخونم. الان که خوردن مال مردم از آب خوردنم راحت تر شده، تو دولت و تو ملت، تو ملت میلیونی گای میلیاردی، تو دولت‌های قبل و حالا و بعدم همینجور خواهد بود، چون تقوا که نباشه همینه. 30 میلیارد، 40 میلیارد، 100 میلیارد دوزی روز روشن، نه شب تاریک، گلی به جمال دوزای قدیم. بدبخت ها شب می اومدن، همه چیرم نمی بردن، آفتاب دوز بودن دوزای قدیم، الان مملکت دوزن، بازار دوزن، ملت دوزدن. برادران مسجدی و پامنبر، شما در حلال و حرام خدا دقت کنید. گیر میکنه آدم وقت مردن و برزخ و قیامت، گیر میکنه. حال دلتون میخواد در این زمینه آیات رو بخونی، دلتون میخواد روایات رو بخونی. خدا نفرموده اگه کسی ترک نماز بکنه داره آتیش رو کلش میریزه، ولی در قرآن علنی فرموده حرام خور داره تو شکمش آتش میریز. این فخر رازی خیلی خوب حق و میدونست ولی قبول نمیکرد. حالا کاری به وضع فخر ندارم، من فقط چشمم به تفسیرش افتاد، خیلی خوشحال شد. به این مرجع تقلید این 60-70 میلیون ترکیه گفتم که آقا میشه یه سوال از من داشته باشی؟ همین اولین برخورد. گفت شما مهمان مایی، همدیگر رو میبینیم، پذیرایی میشیم و خداحافظی میکنیم، سوال برای چی؟ گفتم حالا من دوست دارم شما هم من یه سوال بکنیم. گفت باش. چی بپرسم؟ گفتم چند میلیارد اهل سنت در جهانه؟ گفت نزدیک 2 میلیارد. گفتم ما شیعیانم نزدیک 400-500 میلیونی. شما هم من بپرس، شما با این تعداد کمتون چرا از امت اسلام جدا هستید و یه آیین دیگه ای دارید؟ گفت خب چرا جدا هستی؟ چرا یه آیین دیگه ای داری؟ من برگشتم جلد اول تفسیر فخر رازی رو آوردم بیرون، در بحث بسم الله الرحمن الرحیم انصافاً فخر بسیار عالمانه بحث کرد که آیا بسم الله جزء حمده، واجب تو نماز بخونیم یا نه، که مکه و مدینه نمیخونن. پیش نماز وقتی بلند میشه از اول میگه الحمدلله رب العالمین، یواشکی بسم الله رو میدوزه. اینا حضرت رضا میفرمایند. آیا جزء سوره است که واجب بخونیم یا نه؟ واجب نیست. یک، اگر بسم الله ثابت بشه جزء سوره است، در نمازها باید بلند بخونیم یا آهسته، جهرن یا اخفاتن؟ 4 مذهب رو بحث میکنه که مذهب شافعی حرفاش اینه، دلیلاش اینه، حنفی اینه، مالکی اینه و شافعی هم اینه، حنفی هم اینه. بعد میگه من هیچ کدام از فتوای این 4 مذهب رو قبول ندارم. من در تمام نمازام بسم الله رو به عنوان اینکه جزء سوره است میخونم، بلندم میخونم. دلیلم باریکلا، با همه عوضی بازیت باریکلا، که اینجا دیگه انصاف داره. میگه دلیل من، این بالاترین دلیله، دلیل من اینه که یافتم، ثابت شده برام، علی ابن ابی طالب بسم الله رو میخونده، جزء سوره میدونست، بلندم میخوند. و بعد این جمله رو نوشته، من اتخذ علیاً اماماً فی دینهی و دنیاها فقد استمسک بالعروه الوثقا. هر کی در این دنیا علی ابن ابی طالب و امام خودش انتخاب بکنه، من اتخذ علیاً اماماً، امام در دینش، امام در دنیاش، به محکمترین آویزه شنگ زده. این صفحه رو وا کردم جلوی مرجع تقلید اهل سنت، گفتم به این دلیل ما شیعه ایم. کدام بزرگترین عالم شما علنی داره به ما میگه هر کی علی رو امام دین و دنیاش انتخاب بکنه فقط استم سکب العروت الوسقا. چی گفت به من؟ گو خواهش میکنم چاییتون رو میل کنین که وقتمون داره تموم میشه، خدا حافظ. چی بگه؟ شما دینتون حقه، چون دینتون دین امیر المؤمنینه. شما نمازتون درسته، چون نمازتون نماز امیر المؤمنینه. شما وضوتون درسته، چون وضوی امیر المؤمنینه. شما گریه های طول سال و دهه عاشوراتون بر ابی عبدالله درسته، چون امیرالمؤمنین از گریه کنای ناب برای ابی عبدالله بود. هر وقت نگاش به ابی عبدالله می افتاد می فرمود پدر و مادرم فدای تو، که دارم می بینم بعد شهادتت وحشیای بیابان روبروی قبرت گردن میکشن و گریه میکنن. بله گریه ما دنباله گریه امیر المؤمنین علیه السلامه. شنیده شده بعضی ها گفتن گریه با عزاداری بر ابی عبدالله نه جزء فروع دین نه جزء اصول دین. خیلی تعجب از شما، خیلی. شما یه طلبه معمولی هستی، حالا یه خود معروف شدی. شما در مقابل آیت الله العظما سید محمد هادی میلانی بچم حساب نمیشی. فتوا داده ایشون کتبن عزاداری و گریه بر ابی عبدالله از ضروریات مذهبه. فروع یعنی چی؟ خیلی بالاتر از فروع دینه، از ضروریات مذهبه. یعنی کسی که گریه و عزاداری بر ابی عبدالله رو قبول نداره شیعه نی، سنی هم نی، منیه. بیست و سه سال تأکید تکرار، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. شما برادران اهل علم که من خیلی براتون احترام قائلم، من عاشق طلبه و روحانیم، میدانید ضمیر منفصل هم انت و شیعتک هم الفائزون دلیل بر انحصاره. یعنی علی جان قیامت نجات فقط مال اوناییه که به تو اقتدا کردن، مال اوناییه که پیروی از تو کردن. حالا در جلسه بعد احتمالاً، حالا فرض شب چون شب جمعه است، معمولاً یه مقدار بحث من به طرف رحمت پروردگار جهت پیدا میکنه، یا فردا شب یا شب شنبه یا شب بعدش یه به قول خارجی ها بیوگرافی و به قول خودمون یه شناسنامه باطنی و اخلاقی و عملی در 4 مسئله 5 مسئله از وجود مبارک امیرالمؤمنین براتون میگم که اگه بخوایم از ایشون پیروی بکنیم چگونه پیروی بکنیم و چگونه شیعه بشیم. شبی در محفلی ذکر علی سنی و شیعه نوشتن، اینم من خودم دیدم که در هر جلسه ای سخن گفتن از امیرالمؤمنین عبادته. پیغمبر فرمود ذکر علیین عبادتون، ذکر یعنی حرف زدن، گفتن. لغت رو ببینید. شبی در محفلی ذکر علی بود، شنیدم عاشقی مستانه میگفت اگر آتش به زیر پوست داری نسوزی، گر علی را دوست داری مردم مدینه، حکومت مدینه، امیرالمؤمنین چه گناهی داشت که آتش در خانش بردی؟ چه جرمی داشت که بین در و دیوار همسرش رو قرار دادی؟ چی کار کرده بود که بچه چیش ماش رو سقط کردی؟ چی کار کردی که باید تمام مرد و زن و بچه مدینه می اومدن تشییع جنازه زهرا، اما به شوهرش میگه علی جان منو شب دفن کن؟ راضی نیستم اونایی که ما رو این همه ظلم کردن در مراسم من شرکت کنن. هم بدن رو دفن کرد تنها کنار قبر نشست، تو فرمایشات امام صادق در میاد یه مدتی که نشست دازد فاطمه میخوام کنار قبرت بمونم طاقت ندارم، میخوام برگردم خونه جواب این 4 بچه بی مادر تو چی بدن؟ امام صادق میفرمد نه کنار قبر مادرم مون نه به خانه برگشت، بلند شد اومد خودشو انداخت رو قبر پیغمبر. یا رسول الله بلند شو ببین من غریب شدم. الهی دنیا و آخرت ما و نسل ما رو با امیرالمؤمنین قرار بده. خدایا اخلاق و رفتار و حجاب زنان ما رو فاطمی قرار بده. خدایا نزدیک محرم توفیق کامل عزاداری بر ابی عبدالله رو به ما مرحمت کن. خدایا به عزت فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین گریه بر ابی عبدالله رو از ما نگیر. تمام گذشتگان ما بانی با عظمت این مسجد آیت الله العظمای بروجردی رو غریق رحمت خاصت قرار بده. کل مراجع گذشته رو مورد لطف و محبت قرار بده. فعلی ها رو در پناهت حفظ فرما. خدایا به حق زینب کبرا فرج وجود مقدس ولیت امام زمان رو نزدیک فرما. ما رو از یاران اون حضرت قرار بده.